أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما درباره واجب معلق بود. عرض کردیم در مورد واجب معلق یک بحث امکان و استحاله این واجب و دیگری بحث از وقوع این واجب بعد از ثبوت امکانش. اون چه ما قبل از تعطیلات دربارش بحث کردیم به تفصیل، البته تا حدودی، بحث از امکان واجب معلق بود. آیا اساساً واجب معلق ممکن است یا مستحیل؟ چهار دلیل بر استحاله واجب معلق ذکر شد و هر چهار دلیل مورد اشکال قرار گرفت: محقق نهاوندی، محقق اصفهانی، محقق نائینی و از بعضی از کسانی که مرحوم آخوند به هر حال بعضی از مطالبی که مرحوم آخوند ذکر کرده بود در مقام پاسخ به بعضی اشکالات، مجموعاً این ادله برای اثبات استحاله واجب معلق ذکر شد و مورد اشکال قرار گرفت. نتیجه مباحثی که داشتیم این بود، حالا ما البته خیلی وارد در بعضی از پاسخها و به اصطلاح ایراد و اشکالهایی که به بعضی از این پاسخها شده و نشدیم، وارد نشدیم. نتیجه این شد که واجب معلق محال نیست، خلافاً للمحقق النائینی و المحقق الاصفهانی و المحقق نهاوندی، واجب معلق ممکنه. خب حالا صحبت و بحث در اینه که آیا واقعا در شرع ما چیزی به نام واجب معلق داریم یا نداریم؟ یعنی در ادله واجبی به این نحو وارد شده یا نه؟ خب این از اموری بود که باز گفتیم مثلا کسانی مثل مرحوم شیخ انصاری این رو منکر شدن، ضمن این که استحاله واجب معلق رو قبول ندارن و قائل به امکان اون هستن، اما منکر واجب معلق هم هستن. چون ما گفتیم بین انکار واجب معلق و استحاله واجب معلق ملازمه‌ای نیست. بحث امکان و استحاله واجب معلق یه بحثه، بحث پذیرفتن این واجب یا انکار این واجب بعد از التزام به امکانش یه بحث دیگه است. اینجور نیست که اینها با هم ملازمه باشن. یعنی اگه کسی گفت ما واجب معلق نداریم، لزوماً قائل به استحاله باشه. نه، برای همین دیدید مرحوم شیخ انصاری، خود مرحوم آخوند، این دو بزرگوار از کسانی هن که واجب معلق را ممکن می دانن. نمیگن واجب معلق محاله و التزام به واجب معلق سر از استحاله در میاله، اما در این حال میگن ما چنین واجبی در شرع نداریم. پس قائل به امکانن، اما در این حال واجب معلق صاحب فصول رو نپذیرفتن. مثل مرحوم شیخ میگه خب این واجب معلقی که صاحب فصول میگه، این در واقع هم واجب مشروطه و این واجب مشروط هم که ما گفتیم در یک دامنه وسیع‌تر همون نقش رو ایفا میکنه. مسئله ای که حالا از ناحیه برخی به عنوان نشانه و شاهد وقوع واجب معلق در شریعت ذکر شده چند مورده. ببینید تقریبا سه قسم و سه نوع از واجبات را نام میبرن که این رو دلیل بر این میگیرن که واجب معلق ما در شرع داریم و بهترین نقض بر قائلین به استحاله همین اقسام این واجبات، این چند نوع واجبه. پس این در واقع نقض به قائلین به استحاله است، نقض به محقق نائینی و اصفهانیه که شما که میگید واجب معلق محاله، اما ببینید ما در شرع داریم واجب معلق. هم نقض به قائلین به استحاله واجب معلقه، هم در این حال یک دلیل و شاهدی بر عرض به حضور شما وقوع این قسم از واجب در شرع. قسم اول واجبات تدریجیه‌ای که مقید به زمانن، مثل روزه. ببینید روزه یه واجب تدریجی است، وجوب همانطوری که به جزء اول از امساک تعلق میگیره به جزء آخر امساک هم تعلق میگیره. یعنی از زمان طلوع فجر انسان باید امساک بکنه، این یک جزء از امساک، امساک این آن، امساک آن بعد، امساک آن بعد، آن سوم، آن چهارم. اگر یک روز را مثلا شما به صدها آن و لحظه تقسیم کنید، وجوب تعلق گرفته است به اجزاء مختلف امساک در هر آنی. خب این تدریجی هم هست، هنوز که مثلا عصر نیامده امساک عصر معنا نداره. خب در این حال وجوب متعلق میشه به اجزاء مختلف امساک تا جزء اخیر امساک، اون جزء آخر از امساک در روز، از همین اول فجر تا جزء آخر امساک در مجموعه نهار، در مجموعه روز، یوم. خب این دقت بفرمایید، این مگه چیزی جز واجب معلقه؟ یعنی وجوب فعلیست ولی واجب استقبالی. وجوب الانه، الان وجوب داره روزه، از همین الان، از همین اول فجر روزه واجبه. یعنی امساک تمام نهار واجب است، پس وجوب الان هست. اما واجب کی میاد؟ واجب چیه؟ امساک در اجزاء نهار که هنوز نیامده. پس اینجا میبینید بین وجوب و واجب جدایی شده، وجوب الان هست اما واجب الان نیست. خب این در شریعت واقع شده. یا نماز از اول وقت تا آخر وقت، خب الان از ظهر که میشه نماز واجب میشه تا عصری، تا دم مغرب، نماز ظهر و عصر. اول وقت که میشود وجوب متعلق میشه به چی؟ به اجزاء نماز. این اجزاء نماز از تکبیرت الاحرام شروع میشه تا به سلام. خب هنوز وقت سلام که نیامده، اول که شروع میکنه این جزء اول واجبه. وجوب به کل صلات تعلق گرفته، بله، ولی اون جزء آخر کی میتواند اتیان بشه؟ کی اون واجب وقتش فرا میرسه؟ بعد از گذشتن اجزاء سابق، یعنی تکبیر و قیام و رکوع و سجود، و تا برسه به اون اجزاء آخر. الان اینجا ببینید وجوب هست، نماز واجبه، وجوب این نماز فعلی است، اما واجب کیه؟ واجب یعنی اون جزء آخر صلاتی، اون بعد از مضی زمان همه اجزایی است که سابقه بر او هستند. اینجا بین وجوب و واجب فاصله افتاده. وجوب الانه ولی واجب کیه؟ پس ما واجب معلق داریم. حالا اینا رو بحث داره، بالاخره تجزیه تحلیل ایناییست که این رو به عنوان نقض کردن، که اینا نقض به قائلین به استحاله واجب معلقه، و خودش شاهد بر این که ما واجب معلق در شریعت داریم. پس نه تنها ادعای استحاله واجب معلق رو نمیشه کرد، بلکه ما ادعا میکنیم واقع شده در شریعت. خب حالا اینا بحث داره، عرض میکنه. این یه قسم. قسم دوم، واجبات تدریجی غیر مقید به زمان، به زمان معین. واجبات تدریجی که عرض به حضور شما مقید به زمان خاصی نیستن، مثل نماز در اثناء وقت. نماز در اثناء وقت، تو نماز یه وقت در اول وقته، یه وقت وسط وقته، یه وقت چی؟ آخر وقته. حالا اونم ممکنه بله بتونیم. خب این قسم واجبات تدریجی که مقید به زمان معینی نیستن، اونا هم همینطوره. در اونها وجوب متعلق به جزء اخیر از اون واجبات میشه، از همون زمانی که ابتدا به اون واجب میکنه. اینم قسم دوم. قسم سوم واجباتی هستند که مقدماتی دارند که تا اون مقدمات اتیان نشن اون واجبات قابل اتیان نیستن. فرض کنید یه واجبی ذل مقدمه ایست که مقدماتی دارن. همین ابتدا هنوز که شما اتیان به مقدمه نکردید، در حالی که این مقدمه ضروری و لازم هم هست، همین الان که شما اتیان به مقدمه کردید، ببخشید، همین الان که این ذل مقدمه واجب شده، خب اینجا وجوب ذل مقدمه الان ثابته، در حالی که هنوز اتیان به مقدمه نشده. خب آیا بدون اتیان به مقدمه میتوانیم به ذل مقدمه برسیم؟ نه، این تردیدی نیست. ولی وجوب ذل مقدمه از همین حالا ثابت، از همین حالا وجوب ذل مقدمه ثابته. خب پس وجوب الان هست، اما واجب چی؟ بعد از اتیان به مقدمات. اینجا بین مقدمه و ذل مقدمه فاصله افتاده، بین وجوب و واجب. خب اینها، این سه مورد عرض کردم، هم دلیل بر وقوع واجب معلق خارجن هستند که در شریعت ما واجب معلق داریم، و هم نقض بر قائلین به استحاله واجب معلق. این دو تا خاصیت داره، هم حرف کسانی رو که عرض به حضور شما واجب معلق را محال میدانند از بین میبره، و هم حرف منکرین را. این سه مورد در حقیقت یه تیر دو نشانن، به این معنا هم رد میکنه مثل محقق نائینی و محقق اصفهانی را که قائل به استحاله واجب معلقن، هم مثل مثلا شیخ انصاری و آخوند و بعضی های دیگر را که میگن ما در شرع چیزی به نام واجب معلق نداریم، ضمن این که اون رو ممکن میدانن. دقت فرمودید؟ این موارد هم نقض قول به استحاله واجب معلقه، هم رد کسانی که واجب معلق را منکرند. عنایت فرمودید؟ خب حالا باید بررسی کنیم این امثله و موارد را که آیا میتونه نقض بر قول به استحاله واجب معلق باشه، آیا میتونه شاهد بر وقوع واجب معلق باشه، یعنی آیا واقعا اینا واجب معلقن یا نه. خب اگر ما اینا رو بررسی بکنیم، یه توجیه و محملی بتوانیم برای اینا درست کنیم، این صلاحیت دیگه از اینها گرفته میشه. حالا هم خود محقق نائینی هم خود محقق اصفهانی در صدد توجیه این موارد بر اومدن، میگن اساساً این موارد هیچ کدام نقض بر اونچه ما گفتیم نیست. خب اگر نقض بر استحاله نباشه، بتوانیم یه محملی براش درست کنیم، اون وقت دیگه شاهد بر وقوع واجب معلق در شرع هم نیست. نقض های این سه مورد را هم محقق نائینی براش توجیه ذکر کرده، هم محقق اصفهانی.
تقریبا در دو مورد توجیه محقق نائینی و اصفهانی مثل همه. یه مورد را فقط محقق اصفهانی یه توجیهی کرده که متفاوت با محقق نائینی است. عنایت بفرمایید، اگر خاطرتون باشه محقق نائینی شرط متأخر را هم محال میدونست. ایشون قائل به عدم معقولیت شرط متأخر بود. یه بیانی هم اونجا داشتن، ما بیان ایشون رو هم ذکر کردیم، چون یه بحث در شرط متأخر این بود که آیا اصلا شرط متأخر معقوله یا نه. محقق نائینی از کسانی بود که اصلا شرط متأخر رو معقول نمیدونست، میگه محاله. ما تفصیلا بیان ایشون رو گفتیم و بررسی کردیم. همونجا برای شرط متأخر یه نقض‌هایی ذکر شده بود، ایشون همون نقض‌ها رو هم توضیح کرد و پاسخ داد. همینا تقریبا همین نقض هاست. اینا رو ما قبلا به یه مناسبتی هم ذکر کردیم. حالا ما با اون بخشی که به شرط متأخر برمیگرده کاری نداریم، ما رو فعلا به همین بحث واجب معلق کار داریم. در مورد واجبات تدریجی چه مقید به زمان باشن چه نباشن، یک بیانی داره محقق نائینی که میگه اینها اصلا نقض بر استحاله واجب معلق نیست، اینها اصلا یه مسئله دیگه است. اینا دلیل بر این نیست که واجب معلق ممکنه. پاسخ داده به این نقض‌ها، هم به عرض به حضور شما نقض اول و هم دوم و هم سوم. مورد اول و دوم تقریبا مثل هم بودن، هر دو از واجبات تدریجی بودن، هم عرض به حضور شما مثل صوم و هم مثل نماز در اثناء وقت. اینا واجب، اینا به اصطلاح واجبات تدریجی هست، منتها یکی مقید به زمان معینه، یکی مقید به زمان معین نیست. در مورد اینها، این دوتا، محقق نائینی می‌فرماید که اگر واجب تدریجی باشد و شرطش تدریجی باشد، قهرن فعلیت وجوب هم تدریجی میشه. محقق نائینی مبنایی داره، ما قبلا هم گفتیم، ایشون اساسا معتقده که فعلیت حکم به فعلیت موضوعه. تا موضوع فعلی نشه حکم فعلی نمیشه، حکم فعلیت پیدا نمیکنه. اول باید موضوع فعلیت پیدا بکنه، بعد حکم فعلیت پیدا کنه. خب اگر موضوع وجوب فعلیت پیدا نکرده، مثلا جزء اخیر از امساک هنوز نیامده، این که من باید آخرین جزء نهار رو هم امساک بکنم، این هنوز نیامده. الان صبح، جزء اخیر نهار عصری غروب میاد، امساک اون موقع واجب میشه. چون تدریجی است خود واجب، خود واجب تدریجا تحقق پیدا میکنه، موضوع وجوب تدریجا تحقق پیدا میکنه. لذا خود وجوب هم تدریجا تحقق پیدا میکنه، چون فعلیت حکم تابع فعلیت موضوعه. وقتی الان موضوعش نیامده، وجوبی هم در کار نیست. بله، زمانش که رسید، الان مثلا من باید جزء بعدی رو هم امساک کنم، خب این موضوع که فعلی شد، امساک هم همون موقع وجوب پیدا میکنه. پس فعلیت وجوب تدریجی است، چون خود واجب تدریجی است. لذا این اصلا نقض بر سخن ما نیست. بازم ما میگیم واجب معلق محاله، بازم میگیم واجب معلق محاله، یعنی بین وجوب و واجب فاصله نیست. این موردی که شما نقل کردید به عنوان نقض بر واجب معلق، این نقض نیست. شما یه موردی رو خواستید مثال بزنید بین وجوب و واجب فاصله باشه، یعنی وجوب الان باشه، واجب مثلا یه ساعت بعد، یه روز بعد، مثلا بعدن بیاد. در حالی که ما میگیم نه، در این مثالایی هم که شما زدید بین وجوب و واجب فاصله نیست. وجوب تا زمانی که خود واجب نیامده نیست، چون فعلیت حکم یعنی وجوب تابع فعلیت موضوع. موضوع وجوب پیدا کنه، موضوع تحقق پیدا کنه، حکمم میاد. جزء مثلا بیستم نهار که باید در اون وقت امساک بشه، این جزء هنوز نیامده، چون نیامده امساکش هم هنوز وجوب نداره، چون موضوع تدریجیه وجوبم تدریجیه.
فعلیت
چی؟
فعلیت قید حکم نیست.
نه، یه حالت برای حکم، قید نیست. میگه حکم، نه میگه فعلیت، میگه این فعلیته. حالا این بحث داره، حالا ما فعلا حرف محقق ناینی رو داریم نقل میکنیم، ایشون داره میگه این نقض بر استحاله واجب معلق نیست. چرا؟ برای اینکه تا واجب محقق نشه وجوب معنا نداره، واجب که تدریجی شد وجوبم تدریجی است. پس بین وجوب و واجب فاصله ای، هر وقت واجب موضوع محقق شد، فعلیت پیدا کرد، واجب هم ببخشید وجوب هم فعلی میشه. این عرض به حضور شما پاسخی که ایشون به این نقض دادن. در مورد قسم دوم هم همینطوره. در مورد قسم دوم هم عرض به حضور شما با همین ملاک جواب میده. در مورد قسم سوم هم همینطوره. میگه ببینید، واجباتی که متوقف بر مقدمه هستن، قبل از مقدمه هنوز وقت، هنوز حکم ذل مقدمه فعلیت پیدا نکرده، اون زمانی فعلیت پیدا میکنه که مقدمه اتیان بشه. پس هنگامی که این در ظرف خودش تحقق پیدا کرد، موضوع در ظرف خودش محقق شد، حکمم فعلیت پیدا میکنه. خب هنوز وقتی مقدمه‌ای که باید انجام بشه تا ما به ذل مقدمه برسیم، این مقدمه اتیان نشده، پس در واقع یعنی هنوز موضوع حکم محقق، موضوع فعلیت پیدا نکرده. وقتی موضوع فعلیت پیدا نکرد، حکمم فعلیت نداره. پس از الان وجوب محقق نیست که شما بگید الان وجوب هست ولی واجب بعدن محقق میشه. نه، فاصله ای بین وجوب و واجب نیست. این پاسخی است که محقق ناینی در برابر این نقضها بیان کرده.
چه اشکال باید
بین مقدم و فاصله باشه؟ بله، این که خارجن فاصله است بحثی نیست. میگه الان وجوب نیست. چرا شما اصرار میکنید از همین الان وجوب هست؟ کی گفته از الان وجوب ثابته؟ وجوب وقت خودش میاد. مثلا اصل دعوام همین بود، یه صاحب فصول میگه آقا نه، وجوب الان هست، واجب بعدن. یا شیخ انصاری که مثلا به اصطلاح واجب مشروط رو قائل به اون بیان خودش، شون میگه نه، وجوب هم الان نیست. اصل مسئله اینه. میگه بابا چه دایی دارید بگید از همین حالا که حکم انشاء میشه و ابلاغ میشه وجوب ثابت میشه؟ نه، الان وجوبی در کار نیست. فعلیت حکم تابع فعلیت موضوعه، فعلیت موضوع هم تابع یه سری شرایط و زمانش و ظرفش و باید همه چیش فراهم بشه. هر وقت موضوع فعلی شد حکمش هم فعلی میشه. اما در مقابل مشهور میگن نه، اینجور نیست حکم تابع فعلیت حکم تابع. اینطور نیست که وجوب الان نباشه واجب بعدن بیاد. نه خیر، وجوب الان هست واجب بعدن میاد. اما بحثایی که اختلاف بین مشهور و شیخ بود در گذشته و حالا این در واجب معلم، علی حال این پاسخی است که محقق نائی به این نقضا داره دادن. یه پاسخی هم محقق اصفهانی داده. محقق اصفهانی تقریبا پاسخشون مثل محقق نائینیه در اون دو مورد اول، ولی در مورد سومی یه پاسخ دیگه داده غیر از این، که حالا اینو ما انشالله روز شنبه عرض میکنیم. امروز چهارشنبه هم هست، یه روایتی رو هم تیمونن و تبرکن بخوانیم و انشالله. حالا روز اول هم هست، هنوز بعضی از دوستان هم دیگه نیامدن. روایت هم از امام صادق علیه السلام که می فرماید لابد للعبد من خالص نیه فی کل حرکت و سکون لانه اذا لم یکن هذا المعنا یکون غافلا. بهار جلد 70 صفحه 210 حدیث 32. این یک معیاری است برای تغییر موقعیت انسان به بهترین موقعیت ها با یک کار ساده. ما به طور طبیعی بخشی از شبان روز رو صرف برآورده شدن نیازهای طبیعی میکنیم، از خواب و خوراک و پوشاک و استراحت و نمیدونم تفریح و این طبیعی است. گاهی در حال حرکتیم، گاهی در حال سکونیم. بخشی هم به هر حال هر کسی فراخور حال خودش یا مطالعه میکنه یا تحقیق میکنه یا تدریس میکنه یا مثلا در یک شغلی مشغول کسب درآمد برای امرار معاش و گذران زندگی است. کسی نمیتونه و قرار هم نیست که بندگی خدا رو فقط در یک مکان خاص و در تمام ساعات شبانه روز قرار بده، اصلا شدنی نیست. خود انبیا هم نمیتونن این کار بکنن که از صبح تا شب تو دیر و مسجد و خانقاه و اینها کسی بتونه عبادت کنه، یعنی بره از صبح تا شب هیچ کار دیگه نکنه. بالاخره همونی هم که میره تو مسجد از صبح تا شب نیاز به خوردن داره، نیاز به رفع حاجت، قضای حاجت داره، نیاز به خوابیدن داره. پس نمیتونیم کسی رو پیدا کنیم که به طور کلی در طول شبانه روز تمام حرکات و سکناتش در حال بندگی و عبادت و به معنای اون اعمال خاص و مناسک خاص طی بکنه. این اصلا شدنی نیست. ما بله ببینید، نه اونم باز در یک چیزی داره، یه محدودیتی داره. ببینید امام صادق علیه السلام میفرماید انسان میتونه یه کار بکنه از حالت غفلت به حالت بندگی رو بیاره. حالت غفلت یعنی این که انسان درگیر این امور بشه و اصلا غافل بشه که چه هست و چه هست و باید چه بکند، با یه تصمیم ساده و در این حال مهم انسان میتونه همه لحظات زندگیش رو از این حالت غفلت بیرون بیاد، خودشو متوجه بکنه، یعنی در همه حالات که داره بندگی خدا میکنه، در همه حالات متوجه حضور خدا باشه، در همه حالات تسلیم باشه. و اون این که در حرکت و سکونی نیتشو پاک بکنه، قصدشو پاک بکنه. لابد للعبد من خالص نیه، عبد باید در درون خودش نیتشو پاک بکنه. نیت پاک یعنی این که اگر هر کاری میکنه واقعا اون مقصودش مقصود سالمی باشه، مقصودش خدا باشه. چون اگر این نیت پاک نشه، اذا لم یکن هذا المعنا یکون غافلا، میشه غافل. خب چه کار بکنه؟ برای همین خوردنش، برای خوابیدنش. میخورم برای اینکه، یه وقت آدم میگه میخورم برای اینکه مثلا خدایی نکرده قدرت پیدا کنم که مثلا فلان کار خلاف رو انجام بدم، یه وقت نمیگه من میخورم برای اینکه باید خودم رو حفظ کنم تا بتونم مسیر کمال رو طی کنم، بندگی خدا کنم، مقرب بشم به درگاه خدا. رسول گرامی اسلام خطاب به ابوذر در یک روایتی میفرماید لیکن لک فی کل شیء نیت صالحه، نیت صالح داشته باشی در هر چیزی، حتی فی النوم و الاکل، حتی در خوابیدن و خوردن. ببینید این که در هر چیزی آدم هر کاری که میخواد، کارهای معمولی یومیهشو میخواد انجام بده، توجه بکنه این رو برای چه مقصودی داره انجام میده، چه هدفی از این داره. آیا همین جوری بدون هدف، بدون نیت، یا خدایی نکرده نیت سوء داره، یا نه همین اعمالی که ما صبح که از در خونه میایم بیرون میتونیم با یک تأمل کوچک در هر فعلی، با یه فکر کوچک که آدم درون خودشو تصفیه بکنه و این کار رو با یه نیت خوب انجام بده، خب این که بشه اون وقت دیگه هر لحظه در حال تقربه، هر لحظه در حال قربه، نه بعد. و این البته سخته، توجه به این در همه حالات، اما آدم میتونه این کارو بکنه. لازم نیست خیلی دنبال نسخه های عجیب و غریب بگردیم برای اینکه مسیر قرب به حق تعالی رو پیدا کنیم و طی کنیم. لازم نیست، خیلی پیچیده نیست، همین کارهای عادیمونو ابتدایش و وسطش و آخرش و با این نیت پیش بریم. ما نه تنها این نیت رو نداریم بلکه نیت عکس داریم. تو سلام کردنامون، تو رفت و آمدامون، تو نشست و برخواستامون برنامه خیلی اغراض مخلوط داره، خیلی خیلی. اینو یه خورده مراقبت کنیم که حالا انشالله تا غافل نباشیم. این غفلت بدترین درد بشره. الحمدلله رب العالمین. بله. قرآن میخواید؟